یعنی کارها رو خدا باید انجام بدهد و بشر مسئولیتی ندارد. اونچنون قضا و قدری که از بشر نفی آزادی و سلب آزادی و سلب مسئولیت و تعهد می کند، خیر، قرآن چنین قضا و قدری رو نمی پذیرد، چنین قضا و قدری رو قبول نمی کند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اینه که به انتظار هستن که دیگه همیشه خدا از یه راه غیر عادی کارا رو بیاد درست بکند، این آیه یک آب صاف پاکی در کمال صراحت به سرشون میریزد. انتظار بیهوده نکش، تا مردمی خودشون را عوض نکنند، خداوند اوضاع و احوال را به سود اونها عوض نمی کند. از این صریح‌تر هم شما میتونید مسئولیت پیدا بکنید، اونم مسئولیت در برابر یه اجتماع، یعنی یه اجتماع را مخاطب قرار بدهد برای مسئولیت. در آیه دیگر که سرنوشتی یکی از امم فاسد گذشته را ذکر می کند، می فرماید ذالک و ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. از یک نظر تأکید در این آیه بیشتر است. بعد که میگوید اونها چنین فاسد شدن و چون وضع خودشون رو خراب کردن، ما وضع خوبشون رو تبدیل به وضع خراب کردیم، میگه ذالک بان الله، این به موجب این است، بان الله لم یکو مغیرا، لم یکو یعنی خدا چنین نبوده است، یعنی خدایی خدا ایجاب میکند که چنین نباشد. وقتی شما میگید آقا من چنین نیستم، من چنین نبودم، اتکا میکنید به شخصیت خودتون، یعنی بخواید بگید من شخص اونچنانی هستم که لازمه شخصیت من این است که در گذشتم چنین باشم، امروزم چنان باشم. وقتی که میگوید ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا چنین نبوده است، یعنی حتی الله چنین ایجاب میکند. آیه دیگری هست در قرآن، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. میخواد بگه ما ملتی را بدون این که اون ملت اتمام و حجتی برشون شده باشد عذاب نمی کنیم. ما هرگاه ملتی را عذاب بکنیم، اونگاه هست که اون ملت مطلبی را بفهمند و درک بکنند، ولی در مقابل فهم و درک خودشون جور دیگری عمل بکنند. میگوید ما کنا معذبین، ما چنین نبوده ایم. این ما چنین نبوده ایم یعنی از خدایی ما ایجاب نمی کند که اون چنون باشیم، خدایی من ایجاب می کند جور دیگری باشیم. اینجا این است، ذالک و ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا چنین نیست. حالا ما از این بهتر می تونیم چیزی پیدا بکنیم، مدرکی پیدا بکنیم؟ یه نکته ای رو وقت دیدم اقبال لاهوری از همین آیه استنباط کرده بود، خیلی نکته عالی بود. از این ضمیر یغیرو استفاده کرده است در این کتاب اقبال شناسی که آقای سید غلامرضا سعیدی خودمون ترجمه کردن، یعنی خلاصه ایست از مجموعه کتاب‌های اقبال التقاط شده است و پای هم کتاب خوبی است، کتاب خوندنی است. در اونجا میگه ببینید آقا، قرآن میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یغیروا، نمیگه حتی یغیر ما به انفسهم. اگر میگفت که ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم، معناش این میشد خداوند اوضاع و احوالی که برای مردمی وجود دارد، چه خوب و چه بد، عوض نمی کند مگر اون وقت که عوض بشود اوضاع و احوالی که مربوط به خودشون هست و شخص خودشون هست، یعنی مربوط به روحشون و اخلاقشون و خصوصیاتی که در دستشون هست و عملشون هست، تغییر داده نمی شود. نه، میگه یغیروا خودشون، تا خودشون به ابتکار خودشون، به دست خودشون، با استقلال فکری خودشون، یعنی اگر یه ملتی دیگر بیاد به اصطلاح به قهر و به جبر بخواد اوضاع و احوال مردمی را عوض بکند، مادامی که خود اون مردم تصمیم نگرفتند، مادامی که خود اون مردم ابتکار به خرج نمیدهن، مادامی که خود اون مردم استقلال فکری ندارن، وضع اونها به سامان نمیرسد. ای مردم، انتظار نداشته باشید دیگران از خارج بیان وضع شما رو سر و سامان بدن. ملتی که بخواد مستشار خارجی بخواد براش تصمیم بگیرد، تا ابد اون ملت آدم نخواهد شد، چون او یغیرو نیست. باید یغیرو باشد، باید ابتکار داشته باشد، باید فکر داشته باشد، باید نقشه داشته باشد، باید خودش شخصا برای خودش تصمیم بگیرد، خودش برای خودش انتخاب بکند. هر وقت ملتی رسید به اینجا که خودش برای خودش تصمیم گرفت، خودش در کار خودش ابتکار به خرج داد، چنین ملتی میتوند انتظار رحمت الهی رو داشته باشد، انتظار اون چیزهایی که قرآن نام میبرد از فیضها داشته باشد، فیضهای الهی، اعانتهای الهی، نصرتهای الهی، اون وقت میتونه چنین انتظارهایی رو داشته باشد. اگر انتظار بیهوده کار صحیحی بود و انسان فقط به شخص خودش یه انسانی هست میخواد اتکا بکند، حسین ابن علی از هر کسی دیگری شایسته تر بود که منتظر بینشیند خدا همینجوری رحمت خودش رو بر این امت نازل بکند. پس چرا نکرد؟ حسین میخواست ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم باشد، یعنی میخواست ابتکار رو به دست بگیرد، میخواست دست به یه تغییری در اوضاع اجتماع بزند، همون تعبیری که خودش از پیغمبر اکرم به کار برد، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یغسله مدخله. چجور عوض بکند؟ چه تصمیم هایی بگیرد؟ از این کارهای خیلی ساده که خب ما بلدیم انجام بدیم، خوب شدنها در سطح مسائل ساده کار هم است. اسلام توصیه کرده است مثلا به زیارت حاجی بروید، خب ما میریم چای میخوریم، گزی میخوریم، پا میشیم میریم تشییع جنازه ای بکنیم، مجلس ختم مخصوصا هی مجلس ختم شرکت بکنیم. نه، این کارهای آسونه است، این کار آسونه را همه میتونه انجام بدن. اسلام همیشه با این کارها اداره نمی شود، یه جا می رسد به اون جایی که مثل حسین ابن علی باید تکان بخورد، یک تکان شدیدی مثل حسین ابن علی باید به خودش بدهد که تمام جامعه اون روز اسلامی رو تکان بدهد. نه تنها اون روز، اثر موجش، اثر تکانش 5 سال بعد اثر بکند به یه شکل، 10 سال بعدش اثر بکند به شکل دیگری، 30 سال بعد به شکل دیگری، 60 سال بعد به شکل دیگری، 100 سال بعد به شکل دیگری، 500 سال بعد از 1000 سال هم باز الهام دهنده نهضت ها باشد. اینه میگن یغیرو ما به انفسه. ما بچه هامون دوست داریم. حسین ابن علی بچهش دوست نداشت، او بیشتر دوست داشت، چون از ما انسان تر بود، عواطف انسانیش هم قهرن بیشتر بود. ابراهیم خلیل اینجور نبود که از ما کمتر اسماعیلش دوست داشته باشه، خیلی بیشتر دوست داشت، به همون دلیل که انسان تر بود و این عواطف عواطف انسانی است، بیشترم دوست داشت، بیشتر علاقه من بود. اما در عین حال او خدا را از همه کس و همه چیز بیشتر دوست می داشت. در مقابل خدا و در راه خدا او هیچ کس را به حساب نمی آورد. نوشتن در همون ایامی که ابا عبدالله می آمد به طرف کربلا، حسین همه کسانش همراهش هست. واقعا این برای ما قابل تصورم نیست. انسان وقتی یه مسافرتی می رود، یه بچه کوچیکی همراهش هست که در اون وقت بیشتر احساس میکنه که یه مسئولیت طبیعی را در مقابل این بچه احساس میکنه، دائما نگران است. چی بر سر این میاد و چی پیش میاد؟ نوشتن همین جوری که حرکت میکردن، ابا عبدالله به اصطلاح خوابشون گرفت و همون سواره سر رو روی اون قاشه اسب به اصطلاح خراسان گذاشت، روی قربوس زین گذاشت، طولی نکشید سر رو بلند کرد، انا لله و انا الیه راجعون. تا این جمله رو گفت، به اصطلاح کلمه استرجاع رو به زبان آورد، شنیدید که همه به همدیگر گفتن این جمله چرا، این خبری بود، خبر تازه‌ای بود.
فرزند عزیزش، همون کسی که ابا عبدالله او را بسیار دوست می‌دارد و خودش اظهار می‌کند. چون علاوه بر همه مشخصاتی که یک فرزندی را برای یک پدر محبوب می‌کند، یک خصوصیت دارد این فرزند که بیشتر او را محبوب کرده در این خاندان، و او شباهت کاملی است که به پیغمبر اکرم دارد. حالا ببینید در خاندانی که بزرگ اون خانواده، محبوب اون خانواده، که همه به وجود اون خانواده افتخار میکنن و او را از همه بیشتر دوست دارن، یه فرزندی به وجود میاد که این فرزند شباهت بسیار بسیار زیادی داره به او. حالا چقدر دل انسان میسوزد که چنین فرزندی در معرض خطر قرار بگیرد. این جوان عزیز میاد جلو عرض میکند: یا ابتاه به نستر جهد، چرا انا لله و انا الیه راجعون گفتی؟ فرمود که در عالم خواب صدای هاتفی به گوشم آمد که گفت: القوم یسیرون و المنایات سیرو بهیم. یعنی گفت این قافله داره حرکت میکند، ولی مرگ است که این قافله را حرکت میدهد. یعنی از این هاتف اینجور فهمیدم که سرنوشت ما مرگ است، ما به سوی سرنوشت قطعی مرگ داریم میرویم. درست نظیر همون حرفی که اسماعیل به ابراهیم میگوید، وقتی که ابراهیم به اسماعیل میگه فرزندم، مکرر در عالم رویا میبینم، میفهمم دیگه رویای عادی نیست، وحی است. من از طرف خدا مأمورم سر تو رو ببرم. هیچ ابراهیمم به فلسفه این مطلب آگاه نیست، ولی یقین کرده امر خداست. چی میگوید این فرزند؟ گفت مثلا: بابا خواب است، اگه خواب مردن کسی رو ببینید عمرش زیاد میشود، عمر من انشاءالله زیاد میشود. یا گفت: یا عبت افعل ما تؤمر فتجدنی انشاءالله من الصابرین. پدر، هرچه از ناحیه خدا رسیده وحی است، امر خداست، کافی است، دیگه سوال نداره مثلا. وقتی که ابراهیم میخواد اسماعیل را سر ببرد، این چنین بهش وحی میشود: فلما اسلما و تله للجبین و ناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. خلاصش این که ابراهیم، ما نمیخواستیم تو سر فرزندتو ببری، هدف ما اون نبود، فایده در اون کار نبود، هدف این بود که شما پدر و پسر در مقابل امر خدا چقدر تسلیمید. این فرزند هم به پدر عرض کرد: پدر جان، اولسنا علی الحق، مگر نه این است که ما بر حقیم؟ چرا فرزند عزیزم؟ فرمود وقتی مطلب از این قراره، ما به سوی هر سرنوشتی که می رویم برویم، به سوی سرنوشت مرگ برویم، حیات برویم، اساس اینه که ما روی جاده حق قدم می زنیم یا نمی زنیم. به قدری ابا عبدالله به وجد آمد و مسرور شد، شکفت، از اون داشت آدم می فهمد، از اون داشت، گفت: پسرم، از خدا میخوام، خدایا تو اون پاداشی که شایسته این فرزند است به جای من بده. جزاك الله عنی خیر الجزا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
به سر اگر تو را بود هوای اون، گذر نما دمی به کربلای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العتج زن نبای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العتج زن نبای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العتج زن نبای او. خوشا به حال عاشقان درگهش، که سر خوشند از مگه ولای او، که که سر خوشم از می ولای او.
خب دوستان عزیز و ارجمند، داریم کم کم به پایان این نوبت کاری نزدیک میشیم، اما تا پایان این نوبت برنامه هایی مثل منشور امیر، روایت عشق و پیام ولایت رو خواهیم داشت. تکرار برنامه که براتون پخش شد بر بال سخن رو هم میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا دریافت بکنید و بشنوید. اما دوستان خوبم، بنده در این نوبت کاری در کنار آقایان امیر عباس خاقانی، رضا رضایی و روح الله محسنی آموختم، اما میخوام خدمت شما بزرگواران عرض بکنم، بنده آرش دارابی هر لحظه و هر جا آرزو میکنم که در دستان خدا باشید، در پناه خدا باشید، که هیچ پناهی امن‌تر از پناه خداوند نیست. آرزو میکنم همیشه عاشقانه زندگی بکنید. منشور امیر رو بشنوید.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما کسانی که کافر شدند، اولیای آنها طاغوت‌ها هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت‌ها بیرون می‌برند. آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند. به نام مهربان بی همتایی که به نهان و نیت‌های قلب ما آگاه ترین و به آشکار و پنهان اعمال ما بیناترین است.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سلام به شما خوبان معارفی. به لطف و عنایت حضرت امیر علی علیه السلام، امروزمونو با شنیدن کلام نورانی حضرت سرشار از خیر و برکت میکنیم. به امید خدا منشور امیر امروز رو تقدیم شما همراهان گرامی میکنیم.
علی.
همیشه به هم حسادت میکرد. میگفت تو کاری کردی که من از چشم پدر و مادرم بیفتم و همیشه هوش و استعداد تو رو به رخم بکشم. هم کلاسی بودیم و آخرش هم همه ناراحتیاشو با انداختن برگه تقلب زیر میز من تلافی کرد و موقعی که داشت برگه امتحانشو به معلم میداد، با اینکه خوب میدونست هیچ وقت اهل تقلب نبودم، کاری کرد که از امتحان محروم بشم. این داستان من و دختر خالم یلدا بود که حالا دیگه بخشیدمش. اما امروز که داشتم یکی از خطبه های حضرت امیر رو میخوندم، یاد خاطره تلخ خودم افتادم. هرچند خوب میدونم که تهمت زدن به من کجا و تهمت زدن به بهترین بنده خدا، مرد مردان، امیر مؤمنان کجا. با هم خطبه 75 رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی در برنامه منشور امیر امروز میشنویم.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. باز هم فرصتی است که در محضر کلمات نورانی و آفتابگون امیرالمومنین علیه السلام باشیم و با یکی دو خطبه دیگر از خطبه های نهج البلاغه آشنا بشیم. خطبه 74 مربوط است به دفاع اون حضرت از تهمتی که از سوی دشمنان و فتنه انگیزان درباره اون حضرت بیان می شد. این سخنان رو حضرت وقتی بیان کردن که به اون حضرت خبر رسید که بنی امیه اون حضرت رو متهم می دانن در خون عثمان و او رو شریک این خون می دونن. می دونیم که از دستاویزهای امویان برای تحریک مردم با بر ضد خلافت و رهبری مشروع و حق علی علیه السلام کشته شدن عثمان بود. در این خطبه کوتاه حضرت روی چند نکته تأکید میکنن که اگر اینها مورد دقت و عنایت قرار بگیره، معلوم خواهد شد که من در این ماجرا هیچ نقشی نداشتم و متهم نیستم. فرماید اولم ینها بنی امیت علمها بی انقرفی، آیا همین که بنی امیه مرا میشناسند، وضعیت مرا میدونند، تعهد مرا نسبت به احکام دین و قرآن میشناسند، شناختی که از من دارند، آیا این کافی نیست که امویان رو از این تهمت و افترا که نسبت به من میزنند باز بداره؟ این یک مسئله. نکته دیگر سابقه منه. او ما وضع الجهال سابقتی ان تهمتی، اگر مرور کنند روی سابقه ایمان من، تعهد من، تقوای من، آیا با این سابقه‌ای که من تا کنون داشتم ممکنه که چنین تهمتی و وصله‌ای به من بچسبه و من نقشی داشته باشم در ریختن خون عثمان؟ خب می‌فرماید که حرف من چه تأثیری می‌تونه داشته باشه؟ اینا مغرضانه تهمت می‌زنند، دروغ میگن و حرف من رساتر از کلام خدا که نیست. یعنی خداوند در آیات متعدد قرآن از افترا، از تهمت، از دروغ، از قول به غیر علم، از بدون سند حرف زدن نهی کرده، ولی وقتی آیات قرآن در اینها تأثیر نداره که اینها دست از تهمت بردارن، این حرفای من چه اثری میتونه داشته باشه؟ انا حجیج المارقین و خصیم الناکسین المرتابین، من احتجاج کننده با مارقین هستم. در روز قیامت من با کسانی که از دین و دایره دین بیرون رفتند و کسانی که پیمان شکستند، کسانی که در اصل دین به ریب و شک افتادند یا دیگران رو به شک انداختند، من خصیم اونها، حجیج اونها هستم، با نوع احتجاج میکنم، هم در آخرت و در دادگاه الهی و هم در دنیا من طرف هستم با اونها و کوتاه نمیام. و علی کتاب الله تعرض الامثال، مواردی که شبهه هست، امثال یعنی چیزهای مثل هم، چیزهای مشتبه، وقتی قضایا و حوادثی پیش میاد، برای اینکه ما حقیقت رو بشناسیم، این متشابهات و امور شبهناک باید به کتاب خدا عرضه بشه و داوری رو از کلام الهی باید گرفت. و به ما فی الصدور تجاز العباد، و بندگان هم با آنچه که در سینه هاشون هست مورد مجازات و کیفر قرار می گیرن. یعنی در محکمه عدل الهی چنین نیست که هر کس هر چه ادعا کرد بپذیره، اون نیت ها و انگیزه های اصلی هم که در درون اشخاص هست همونها محور و مبنای مجازات پروردگاره. معلومه که در دلهای شما چیست و چه کسانی با چه انگیزه هایی وارد این قوغا سالاری میشن و من بیگناه رو که هیچ نقشی در کشته شدن عثمان نداشتم متهم میدونن و به بهانه خونخواهی عثمان این فتنه ها رو راه میاندازن. به هر حال هشداری است این کلمات پایانی این خطبه به اینکه مردم فریب نخورند و اونها هم مردم رو فریب ندهند و دست از نفاق و درویی بردارند، چرا که طرفشون خداست و داور هم کتاب الهی است.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا کیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
دین خیلی قشنگی داریم، پر از زیبایی و لطافت و امید. خدای خوبی داریم که با مهربونی بی نهایتش همیشه مشتاق برگشتن ماست. هر کدوم از ما تا وقتی نفس می کشیم فرصت داریم هر جای زندگی که وایستادیم مسیرمونو به سمت خدا ببریم و کاری کنیم که ورق سرنوشتمون برگرده. اما نکته ظریف اینجاست، هیچ کدوممون نمیدونیم تا کی فرصت داریم. برای همینه که تأخیر و به فردا انداختن ممکنه به قیمت تموم شدن فرصت هامون باشه. کی یقین داره که تا فردا زنده است؟ پس همین که یقین نداریم به ما میگه امروز وقتشه که بلند بشیم، همین امروز. شک نکنیم، یه قدم که به سمتش برداریم خدای بی‌نیاز قدمها به ما نزدیک و نزدیکتر میشه. ادامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در برنامه منشور امیر امروز میشنویم.
خطبه بعد، یعنی خطبه 75، یک خطبه حکمت‌آمیز و سرشار از موعظه است و حضرت توصیه میکنه به عمل صالح و ذخیره سازی برای قیامت. رحم الله امرأ سمع حکما فوعا و دعی الى رشاد فدنا. رحمت خدا بر کسی که حکمی رو و سخن حکیمانه ای رو بشنوه و او رو درک کنه و بپذیره و دریابه. رحمت خدا بر کسی که به رشاد، به درستی و به راه حق و ثواب دعوت بشه و به این راه حق نزدیک بشه. رحمت خدا بر کسی که دست به دامن یک هادی و هدایتگر بشه و نجات پیدا کنه. همه این جملاتی که مطرح میکنیم یک رحم الله بر سرش میاد، یعنی همه اینها مشمول دعای حضرت هستن. خدا رحمت کنه کسی رو که راقب ربه و خوف زنبه، مراقب پروردگار باشه، خدا رو مراقب خود بدونه. اگر می ترسه از گناه خودش بترسه. قدم خالصا و عمل صالحا، رحمت خدا بر کسی که کارهای خالص و بدون ریا و اعمال صالح انجام بده و اینها رو پیش بفرسته به عنوان ذخیره آخرت. رحمت خدا بر کسی که اکتسب مذخورا و اجتنب محذورا، کارهای خوبی انجام بده که برای او ذخیره باشه و از آنچه که ممنوع هست و حرام هست پرهیز کنه. رحمت الهی بر کسی که رما غرزن، هدفی رو در نظر بگیره و به سوی اون تیر بیندازه و پاداش بگیره. منظور اینه که کارهایی هم که انجام میده تلاشهای مثبت و دارای اجر باشه، نه هدر رفتن استعدادها و کارهای بی ثمر. کابر هواه و کذب مناه، رحمت خدا بر کسی که با هوای نفس خودش مقابله بکنه، اون آرزوهای دور و درازی رو که دل انسان وعده میده اونها رو نپذیره. خدا رحمت کند کسی رو که صبر و شکیبایی رو مرکب نجات خودش قرار بده. برای عبور از این وادی‌های سخت و پرخطر تنها مرکبی که انسان رو نجات میده و به سلامت از این وادی بیرون میبره مرکب صبر و شکیبایی است. صبر بر ناملایمات، صبر بر انجام وظیفه، صبر بر ترک گناه و همچنین کسی که توشه و عده و امکانات هنگام وفات رو تقوا قرار بده. رکبت طریقت الغراء و لزم المحجت بیزا، رحمت خدا بر کسی که راه روشن و نورانی حق رو بشناسه و بپیمایه. اغتنم المحل و بادر العجل و تزود من العمل. اینها جملات پایانی این خطبه هستن. رحمت خدا بر کسی که اون مهلت‌ها و فرصت‌هایی رو که بهش داده شده تا کار خیر انجام بده پیش از این که فرصت به سر بیاد و زمان بگذره و دچار حسرت و پشیمانی بشه مغتنم به شماره و همچنین به سوی عجل بشتابه. چنان نباشه که عجل انسان رو غافلگیر کنه و انسان آمادگی لازم برای برخورد با عجل رو نداشته باشه. مواعظ حکیمانه و سودمندی بود از حضرت امیر علیه السلام در این خطبه که امیدواریم پیوسته دل ما نسبت به مواعظ امیر مؤمنان علیه السلام و اولیاء الهی پذیرا باشه.
ما بدین در نبه حشمت و جاها آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث به پناه آمده ایم. آب رو می رود ای ابر خطا شوی به با که به دیوان